بسم الله الرحمن الرحيم والجواب عن الكل بأن مراتب الشدة والضعف في القضاء والكيفيات كمراتب الزيادة والنقصان في المقادير لا تقف في شيء من الجانبين عند حد لا يمكن لها التجاوز بحسب الذات. بحث درباره این بود که حکما ادعا کردند که هر جسمی یک مبدا میلی در ذاتش هست برای حرکتی، و به عبارت دیگه هر جسمی که دارای مکان طبیعی است علل فرض وقتی در موقعیت غیر طبیعی قرار میگیره یک عامل درونی برای حرکت دارد به سوی حیز طبیعی خودش. وقتی اجزای ارضی در حیز هوا قرار میگیرند یک عامل درونی دارند برای اینکه حرکت کنند به طرف حیز ارض، و بالعکس هوا یک عامل درونی داره برای حرکت کردن به بالای ارض. اگر زیر آب قرار بگیره این خود عامل درونیش اقتضا میکنه که حرکت کنه. اسم این عامل درونی میل است. اون وقت اگر کسی بخواهد جسمی را بر خلاف اون جهتی که میل طبیعیش اقتضا میکنه حرکت بده، اون میشه یه عامل قصری و باید نیروی واردش کنه که با اون میل طبیعی مبارزه کنه و بر اون میل طبیعی غالب بشه تا بتونه در جهت خلاف میل طبیعی اون جسم ها به حرکت داره. اجمال عنوان قضیه این است که هر جسمی دارای میل طبیعی است. حالا یا این میل اقتضای حرکت مستقیم را داره مثل اجسام عنصری، یا اقتضای حرکت دورانی را داره مثلا افلاک فرض کنید. این عنوان بحث. برای این مسئله دو تا استدلال کردن، یه استدلال موجز ساده بود و یه استدلال مفصلی که مبتنی بر مقدماتی بود. عمده مقدمات توجه به رابطه بین مسافت و زمان بود که سرعت را شکل میداد، و این رابطه مشخصی است که اگر سرعت جسمی سرعت حرکتش بیشتر باشه زمان کمتری را میبره، و اگر سرعت کمتر باشه زمان بیشتری را میبره، و در فرض زمان ثابت مسافت تفاوت میکنه. این رابطه بین سرعت و مسافت و زمان که یک رابطه شناخته شده است، اینا به عنوان مقدمه روش مبنا قرار دادند و بر اساس این یک برهانی را اقامه کردند. خلاصه اون برهان این بود که وقتی جسمی دارای یک میل طبیعی فرض کنیم، این میل خواه ناخواه مرتبه از قوت یا ضعف را خواهد داشت. یعنی میشه این میل شدید باشه یا میشه ضعیف باشه. اگر میل شدیدی در یک جسمی باشه به سوی یک جهتی، مثلا سنگی را فرض کنیم که میل شدیدی برای سقوط به ارض داره، و ما بخواهیم با نیروی قاصر این را حرکت بدیم به خلاف جهت خودش، بخواهیم سنگ را پرتاب کنیم به طرف آسمان، مسلماً در اینجا یک زمان خاصی را می طلبه برای این حرکت که بستگی داره اون زمان به مقدار میل و شدت این نیرویی که بهش وارد بشه. حالا اگر فرض کنیم که این میل کمتر باشه، اون میل طبیعیش، اون میلی که گفتیم به طرف برای سقوط دارد، اگر فرض کردیم این میل یک دهم اون بود، یک دهم فرض قبلی بود، اگر مثلا این 10 دقیقه اقتضای حرکت میکرد، این باید مثلا 1 دقیقه اقتضا بکنه. پس این نسبت بین مقدار اون نیروی از لحاظ شدت و ضعف وجود داره که هر قدر نیرویی که اون مقدار میلش، مرتبه میلش شدیدتر باشه، یعنی مانع برای حرکت قصری بیشتره. برقد این میل کمتر باشه، مانع کمتر میشه و این در زمان حرکت اثر میذاره. حالا اگر فرض کنیم یه جسمی اصلا میل نداشته باشه، فاقد میل باشه، لازمش اینه که برای حرکتش هیچ زمان نخواد، چون زمان کم را میخواست در مقابل میل قلیل. زمان طولانی را میخواست در مقابل میل شدید. اگر میل شدید داشت برای سقوط و ما میخواستیم حرکتش بدیم به بالا، زمان بیشتری میطلبید. وقتی میل کمتر بود، زمان کمتری میخواست برای حرکتش. پس اگه اصلا میل نداشته باشه، هیچ زمانی نمیخواد. لازمش این که به محض اینکه قاصر نیروی وارد این جسم کرد و حرکتش کرد، بدون هیچ زمانی برسد به مقصد. و این معناش این است که حرکتی داشته باشیم که زمان نداشته باشیم، و حرکت بدون زمان محاله. پس این فرض که جسمی بیمیل باشد فرض غلطی است. این استدلالی است که حکما کردن برای اثبات میل طبیعی در اجسام. این استدلال را یه جا دیگه هم به کار بردند و اون برای ابطال خلع بوده، چون وقتی جسم در خلع نباشد، حتما یک مانع خارجی برای حرکت وجود خواهد داشت، یا هم مواجه میشه با یه جسم ثقیلی مثل ارض، یا با یه جسم خفیفی، و هر کدوم از اینها به اندازه رقت و غلظت خودشون مانعی سر راه حرکت به وجود میارن. گفتن این موانع هست که تعیین میکنه که جسم چه اندازه اقتضای زمان خاصی را برای حرکت داره. مقدار زمانی که برای حرکت میطلبه بستگی داره به مقدار عائق، مقدار معاوق و مانع خارجی. پس اگر یه جایی فرض کنیم که خلاء محض است و هیچ نوع معاوقی وجود نداره، لازم است اینه که حرکت بدون زمان انجام میگیره. در اونجا می همچه استدلالی کرده برای ابطال خلاء. حالا به اون بحث، به اون استدلال کار نداریم، بحث خلاء بحث دیگریست. فعلا از در مورد بحث خودمون ببینیم آیا از این استدلال میشه نتیجه گرفت که حتما هر جسمی یک میل طبیعی برای حرکت داره، یا اینکه نمیشه این نتیجه رو بگیریم. بر این استدلال اشکالاتی بود که جلسه قبل اشاره فرمودن. خلاصه این استدلالات این بود که فرض شما اینه که مرتبه سرعت و بطء حرکت که اقتضای زمان خاصی را داره، این صرفاً بستگی داره به ضعف و شدت میل. اون وقت فرض کردید که اگر میل اونقدر ضعیف بشه که بشه صفر تا بشه بی میل، اون وقت لازمش این است که حرکت بدون زمان انجام بگیره. ولی این فرض غلطی است. نمیشه میل از یه حدی که رسید دیگه از اون ضعیف‌تر بشه. همیشه یک مرتبه خاصی از میل هست که این مبدأ میل است. اگر بخواد نیروی وارد این بشه، این یک حدی داره که یا هست یا نیست. کم اینجور نیست که کمترش هم بشه تا بی نهایت کسری براش فرض کرد. این از یه طرفی اشکال کردن. یکی این که حالا اگر فرض کنیم کمتر از این هم میسر باشه، تأثیر نداره. خیلی چیزها هست که تأثیرش مشروط به یک مقدار معینیست. اگر اون مقدار نباشه اصلا اثر نمی کنه. این جور شبهات را نسبت به این برهان به اصطلاح وارد کرده بودند و شبهه آخرش هم این بود که در مورد عدد ما وقتی کم بکنیم میرسه به واحد که این واحد با تکرار خودش اعداد دیگر رو میسازه، 1, 2, 3, 4. میتونیم میل را با عدد شمارش بکنیم، بگیم 1 میل 2 میل 3 میل. وقتی این 1 برداشته شد دیگه هیچی نخواهد بود، یعنی هر عددی را با شمارش یکی یکی ازش کم بکنیم میرسه به 0. این هست که میگیم این عدد ناطق است، یعنی خاصیت ناطقیت را داره، گویاست در حساب میگیم. اما در کمیت اینجور نیست. در کمیت میشه ما دوتا کمیت رو به هم میسنجیم اینجور نباشه که حتما برسه به 0 و کمیت آخر درست عد بکنه. مثلا توپ پارچه که گفتیم 20 متر و نیم باشه، وقتی با 1 متر این را شمارش میکنیم اینجور نیست که ضرورتا همه پارچه متر بشه، این آخرش تاش یه نیم متری باقی میمونه. این میگیم اینجا این مقدار اسم است، گوینگ، باقی مونده میاره. در میل ممکنه چنین چیزی باشه، اینجور نباشه که مثل عدد خاصیت این باشه که وقتی کم میکنید آخرش برسه به 0. میل ممکنه یک نه وجود خاصی داره که هر وقتی شما کسر میکنید به یه جایی برسه که این مقدارش این جدا هست از محاسبه و این باقی میمونه. این هم تقریبا یک شکل ریاضی از همون اشکال قبلی است. اشکال اول این بود که ضعف میل اینجور نیست که برسه به 0، ممکنه یه حدی برسه که اونجا دیگه کمتر از اون فرض نشه، یعنی هم زبان ریاضیش این است که وقتی کسر میکنیم اینجور نشه که برسه به 0، بلکه یک باقی مونده میاد. حالا ایشون در مقام جواب از این شبهات هستن. اینا مقدمه بود برای اینکه در جلسه قبل اینا رو گفته بودیم، ذهن آقایون آماده بشه برای جواب. ایشون میفرمان این اشکالات سگانه مبتنی بود بر این که میل را یک مقوله ای فرض کنید، از یک بابی، از یک قبیل وجودی برایش در نظر بگیرید که یه حد اقلی دارد که کمتر از اون دیگه فرض نمیشه. حالا گاهی را تعبیر کردید به این که حد اقلش باقی میمونه، وجود نداره کمتر از این، گاهی گفتید که با مثل عدد مقدار اسم میمونه و چیزهای از این قبیل. مبنای حرفتون اینه که از قبیل مقادیر ناطق یا منطق نیست که قابل تقسیم باشه تا بی نهایت. مبنای اشکالتون اینه، ولذا میگید ضعف میل وقتی به یه مقداری رسید بعدش دیگه نمیشه بگن میل از افی از اینم هست، در صورتی که اگر از قبیل مقادیری بود که تا بی نهایت قابل تقسیم بود هر چه فرض میکنیم کمتر از اونم باید بشه فرض. جوابش این است که این فرقی که شما میگذارید و میگید در میل چنین چیزی نیست، این فرق تحکم آمیزی است. هر چیزی که از سنخ مقادیر باشه، از سنخ کمیت باشه، به ذات قابل تقسیم است تا بی نهایت، تا اونجایی که دیگه مقدار است بعدش بگیم دیگه مقداری نیست. اگه مقدار باشد فرض مقداریتش بشه قابل تقسیم است با بی نهایت. از نظر امتداد هم هر چه فرض کنیم باز هم بزرگتر از اون هم فرض میشه، بی نهایت لایقفی. این هیچ مقداری فرق نمی کنه. شما میگید که میل خودش از قبیل کمیت نیست تا اینکه بگیم این قابل تقسیم هست از طرف این و قابل افزایش و کاهش هست از طرف این. میگیم چیزی هم که معروض کمیت و مقدار باشه همین حکم خواهد داشت، اونتا بلعرز. میدونید که افزایش و کاهش را مخصوص کمیات میدونن و کمیات را از قبیل اعراض میدونن، ولی اعراضی که عارض جواهر جسمانی میشه کمیت مقداری. خب به همون دلیل که خود کمیت قابل تقسیم است، جسم ذوالکمیه هم قابل تقسیم خواهد بود به تبع او. منتها اصالتا تقسیم به کمیت تعلق میگیره، بالعرض به متکمم. میل هم گوی این که خودش از سنخ کمیت نیست، مثلا از سنخ کیفیت است یا از سنخ جوهر است فرض کنیم. هر کدوم از اینها باشه ذاتن قابل تقسیم نیست و ذاتن قابل افزایش و کاهش هم نیست و همه خصوصیاتی که مال مقادیر هست از قبیل مشارک بودن، مباین بودن، مساوی بودن، زائد بودن، ناقص بودن، اسم بودن، نبودن، همه اینها از قبیل خواص کمیت هاست. درسته که اینها اصالتاً به میل نسبت داده نمیشه، ولی میل به هر حال شیء ذو مقداری است، به تبع اون مقدار به خود میل هم اینا نسبت داده میشه. پس شما این که میگید میل به یه حدی میرسه که کمتر از اون نمیشه فرض کرد، این فرض غلطی است. مثل این است که بگید به یه حدی میرسه که بیشتر از اون هم نمیشه فرض کرد. داخل از اون جهتی که معروض کمیت است و کمیت چیزی است که قابل افزایش و کاهش هست، اون میلی هم که معروضش هست اون هم اتصاف به افزایش و کاهش خواهد داشت و همه خصوصیاتی که در مقادیر ثابت میشه برای این هم میشه نسبت داد. پس ادعا کردن این که ما میلی داریم که در ضعف به حدی میرسه که لا از افمه، این ادعای غیر قابل قبولی است، چون میل معروض کمیت است و کمیت قابل افزایش و کاهش است، اون هم به تبع کمیت افزایش و کاهش خواهد داشت. یک جواب کلی به همه این شبهه های سگانه به اصطلاح. ول جواب عن الکل، یک جواب از هر سه شبهه به این است که مراتب شدت و ضعف در قوا و کیفیات. کیفیات رو ما میتونیم عطف تفسیری بگیریم برای قوا، یعنی عطف عام برخاص، در صورتی که ما قوا رو همه رو از کیفیات بدونیم و کیفیات چون اعم هستن، این یک نوع کیفیت از کیف ملموسه، اون وقت بگیم مثل سایر کیفیات. قوا یک دسته از کیفیات هستن، مثل سایر کیفیات مراتب شدت و ضعفی خواهند داشت. یا اینکه بگیم چون قوا اعم است از قوای جوهری و قوای عرضی، اون وقت عطف عام برخاص از این طرف میشه، یعنی عطف آن دو عام خاص منوج میشه. قوا اعم از قوای جوهری و عرضی که عرضیش از کیفیاته و همه این کیفیات. به هر حال در قوه این دوتا، یعنی چه ملاک رو ما کیفیت بگیریم و چه ملاک رو قوه بگیریم، هر دو اینها اموری هستند قابل ضعف و شدت. مراتبی از ضعف و شدت در قوا و کیفیات هست، مثل مراتب زیادت و نقصانی که در مقادیر است. یعنی درسته که ما در کیفیات کم و زیادی به معنایی که در مفهوم کمیت به کار میره نداریم، اما شدت و ضعف به کار میبریم و این شدت و ضعف را میشه معروض کمیت قرار داد، یعنی با کمیت نمایش داد. بگیم این مرتبه شدت مثلا مرتبه 10 درجه شدت داره، با عدد با مقدار نمایش بدیم ما. پس مراتب شدت و ضعف در قوا و کیفیات مثل مراتب زیادت و نقصان در مقادیر، لا تقف و فی شیء من الجانب این دهدن، از لحاظ شدت و ضعف، از لحاظ نقص و زیادی در یک حدی متوقف نمی شود، حدی که لا یمکن له تجاوز به حسب ذات. بگیم ذاتن دیگه از این حد تجاوز نمی کند، اقتضای ذاتش این است که در این حد از زیادت یا در حد این حد از نقصان باقی بمونه، دیگه چیزی نبرش افزوده بشه یا چیزی ازش کاسته نشه. اینجور نیست. همونطور که کمیات لا تقف و عند حدن، هر کمیتی فرض کنید کوچکتر از اونم میشه فرض کرد، هر کمیتی فرض کنید بزرگتر از اونم میشه فرض کرد، مراتب شدت و ضعف هم همینطوره. از لحاظ شدت هر مرتبه از شدت فرض کنید اشد از اونم میشه فرض کرد، هر مرتبه ضعیفی هم فرض کنید از افرازون هم میشه فرض. و کما ان الاجسام، این یک بیانی است برای اینکه رابطه بین شدت و ضعف را ما مثل زیادت و نقصان گرفتیم و حال اون که زیادت و نقصان از خواص کمیاته ولی شدت و ضعف مال کیفیاته. میفرمایند در مورد خود اجسام چی میگید؟ وقتی ما میگیم اونی که ذاتاً قابل قسمت است کمیته و کمیت عرضه، ولی به تبع عرض جسم هم قابل انقسام خواهد بود. جسم درسته که جوهره و جوهر ذاتاً توش انقسام و عدم انقسام نیست، اینا مال کمیته، ولی به هر حال جسم بدون اینکه معروض کمیت واقع بشه وجود نداره و اون همون تقسیماتی که در کمیات میاد بالعرض به جسم هم سرایت میکنه. حالا بالعرض اینجا به تبع معنا بکنیم یا با یک معنای دقیقی بگیم که هر وقت جسم هم میگیم تقسیم شده، در واقع یعنی کمیتش تقسیم شده. اینجا هم یه حرف میزنیم، میگیم شدت و ضعف معروض کمیت واقع میشه. درسته که اصالتا افزایش و کاهش مال کمیته، ولی شدت و ضعف هم بالعرض متصل به این زیادت و کاهش قرار میگیره. کما ان الاجسام، جسم به ما اینکه جوهر هست، اون که ذاتا قابل انقسام نیست، انقسام مال کمیته، ولی خود اجسام هم لا تنتهی فی الانقسام الى حد لا يحتمل القسمه، از کوچک شدن به یه حدی نمیرسه که بگیم دیگه قابل تقسیم نیست، چون جزء لایت جزا محاله. همینطور از ناحیه ازدیاد هم به حدی نمیرسد که زیادتی بر اون ممکن نباشد. ممکنه بگیم در خارج نداریم از این بزرگتر، اونطور که حکما طبیعی قدیم درباره اجسام قائل بودند که ابعاد متناهی هستند و در خارج دیگه جسمی از این بزرگتر نمیشه و اون جسم فلک اعلاست. ولی این معناش این نبود که ذاتن جسم قابل افزایش نیست، یعنی فرض جسم بزرگتر از این محال است. نه، فرضش محال نیست، امکان این داره که امکان ذاتی، منتها یک عامل خارجی یعنی خارج از طبیعت مقدار و طبیعت جسم مانند شده، اون خصوصیت فلکیت است یا خصوصیت این که یعنی یک محال محالی لازمش این میاد، لازمش تسلسل است مثلا، ولی خود این فی حد نفسه خود بعد ابایی نداره از این که بعد طولانی تر باشه، حجم بزرگتری باشد، فرضش محال نیست، محال ذاتی نیست. الا لمان این خارج عن الجسمیه، مگر یک عامل خارجی موجب این شکل بگیم دیگه از این جسم از این کوچکتر نمیشه یا از این بزرگتر نمیشه. منظور از خارجی یعنی خارج از ماهیت الجسم. کذالک المیول و الاعتمادات، میلها و چیزهایی که از قبیل فشار دادن تکیه کردن از این قبیل باشه، شبیه میل، اینها هم شدت و ضعف داره. ضعف و شدت اینها هم به حدی نمیرسه که کمتر از اون فرض نشه، بیشترش هم نشه. درسته خودش کمیت نیست، جسم هم کمیت نبود، جسم در اصل این که معروض کمیت واقع می شد این خاصیت کمیت رو پیدا می کرد. اینا هم همینطور، اینا هم درست از قبیل کیفیاتن یا از قبیل جواهرن، ولی معروض کمیت که واقع می شه همون خاصیت کمیت خواهد داشت. فالمیلو و این بلغ غایت الضعف، پس یک طرف از یک طرف ما میلی که در کمتر از اون هم فرض بشود داریم، هر چی میل فرض کنیم ضعیفترش هم میشه فرض کرد. این یکی ممکن بود شما بگید درسته میل خیلی ضعیفتر از اون هم میشه فرض کرد، اما دیگه اثر نداره. شبه دوم بودیم که میل ضعیف ممکنه بگیم فرضش اشکالی نداره، حتی وجود خارجی هم داشته باشه، اما به این حد از ضعف که میرسه دیگه تأثیری ندارد در معاوقت. جوابش این است که این خاصیت هم لازمه این ماهیته، منتها به یه حدی میرسه ممکنه حس شما دیگه بهش نرسه، ولی این هم اثر خودش رو خواهد داشت. می گفتن مثلا یه قطره آب وقتی روی سنگ بشکه سنگ را نمی سابه، اما تدریجا وقتی آب زیادی قطرات متوالی می چکه سنگ ساییده می شه. می گیم همون یه قطره هم به اندازه خودش تأثیر می کنه در سایش، منتها محسوس نیست. فالمیلو و این بلغ غایت الضعف فل وجودهی اثرون فی المعاقبه، هر قدرم ضعیف باشد اولا داریم ضعیفتر از اون هم، و وقتی هم داشتیم لازمش این نیست که به یه حدی برسه دیگه اثر نکنن، به نسبت خودش همون اثر را خواهد داشت. فل وجودهی اثرون فی المعاقبه از الوجود نبدا الاثر، این وجودیست و هر وجودی هم یه اثری دارد به اندازه خودش، منتها ممکنه شما نتونید ابزار سنجشش رو داشته باشید. غایت ما فی الباب ان یکون معاوقته خفیفتا غیر محسوسه. نکته دیگه همین تصریح به اون چیزیست که ما در توضیح گفتیم، که گفتیم که جز ولو خودش مقدار نیست اما چون معروض مقدار است خواص مقدار به او هم سرایت میکنه. این تصریحی است که خود ایشون میفرمایند اینجا، ان حال ما یتعلق بالمقدار که حال المقدار، وقتی مقدار تعلق میگیره به یه چیزی و عارض چیزی میشه، اون شیء ذل مقدار هم احکام مقدار را خواهد داشت. فی ما یعرضه لذاته، یه چیزهایی است از خواص مقدار هست، ذاتن ذات مقدار اقتضای اونها رو میکنه، اما معروضات مقدار هم ممکنه اون خواص رو پیدا کنه، لا لذاته بل بالعرض، ضرورتن اینطوری. من قبول المساوات و المفاوته، یکی از خواص مقدار این است که تعریف میکنن مساوات مقدار را، میگن چیزیست که قابل مساوات و مفاوته است، یعنی چیزیست که با یک فرد دیگری ازش که میسنجیم میتونیم بگیم مساوی آن است یا با اون تفاوت دارد. این در مقادیر گفته میشه، جسم هم همینطوره، یه جسمی را با یه جسم دیگری که بسنجیم میتونیم بگیم این جسم مساوی اون جسم است یا با اون تفاوت دارد، بزرگتر کوچکتره. عاد و معدودیت، یکی از خواص مقدار، اینا در باب مقادیر اون جایی که مقولات عشر رو بیان می‌کردن، مقولات خواص کم رو که می‌گفتن این چیزا بود، یکی مساوات و مفاوته بود، یکی هم عادیت و معدودیت. مقدار چیزیه که عاد و معدود میتونه داشته باشه، یعنی بعضی از اون مقدار را ما مقیاس قرار بدیم برای شمارش، واحد قرار بدیم برای شمارش، اون واحد رو میگن عاد، اون چیزی که با اون واحد کم میشه شمارش میشه اونو میگن معدود. خاصیت کمیت این است که میشه از جنس خودش یه مقداری واحدی را در نظر گرفت با اون شمرد، بگیم یه متر پارچه را، یه توپ پارچه را با یک متر عد میکنیم، یعنی یک مقداریش را واحد قرار میدیم، بگیم اون چند برابر این است. این عادیت و معدودیت از خواص مقداره، از راز کمیت. تشارک و سمم، عددی با عدد دیگه مشارک هستن یا عددی اسم است، یعنی تقسیم که میکنیم به صفر میرسیم یا باقی مونده میاریم. این سمم در اینجا ما این معناست، سمم یه اصطلاح دیگری هم داره که اخص از این. اینها این خواصی که در اجسام در مقادیر به کار میره بره، همونطور که در خود مقدار هست در ذل مقدار هم هست، منتها فرقش اینه که در مقدار به ذات هست در ذل مقدار بلرز. و الفرق بین هما به ان تلک الاحوال به ذات لهو، این احوال را برای مقدار اثبات میکنیم به ذات، خود مقدار ذاتن اقتضای این احکام را داریم، از عوارض ذاتیه مقداره. اما همین احکام برای متعلقات مقدار هم ثابت میشود بلرز، فقط فرق در هم اینه که به ذات و بلرزه، و الا اینجور نیست که ظلم مقدار از این خواص مستثنا و معاف باشه به طور کلی. خب این سه تا شبهه بود و جوابش هم یک کاسه ایشون به این صورت دادن. یه شبهه دیگری می‌فرمایند که از این شبهه هایی که گفتیم جوندارتر هست و قابل بحثه. این شبهه را ابتداءً با یک بیانی ذکر می‌کنند و بعد تفصیلا یعنی با یک بیان دیگری از فخر رازی و اینا نقل میکنند و بحث طولانی داره اونجا. اونی که ابتداعا این شبه را بیانی که برای این شبه ذکر میکنن اینه، میگن این دلیلی که شما آوردید دلیل چی بود؟ اگر جسم دارای میل ذاتی و طبیعی نباشد، لازمش این است که جسم ذوالمیل با جسم بیمیل از نظر زمان یکسان شوند. ناصل این استدلال بود، یعنی اونجایی که میل ضعیف دارد یک دهم اون چیزی است که میل قوی دارد، و این زمانی را به حسب محاسبه می طلبد که جسم بیمیل هم همان زمان را می طلبد. پس فرقی نخواهد بود بین وجود عائق، وجود معاوق یا عدم وجود معاوق. این استدلال لازمش این است که چه میل باشد و چه نباشد، میل ضعیف و عدم المیل در تأثیر مساوی باشند و هو محال. مستشکل میگه آقا شما از دو حال خارج نیست. اول به ما بگید میشه ممکن است فرض کرد حرکتی بدون زمان یا نمیشه؟ حرکتی بدون میل ممکن است در زمان واقع بشه؟ یا میگید اگر حرکت بی میل باشه اصلا زمان نخواهد داشت، محال است حرکت بی میلی در زمان واقع بشه؟ از دو حال خارج نیست. یا میگید که حرکت بدون اینکه میل طبیعی درش باشه، یعنی تنها حرکت قصری باشد، هیچ میل ذاتی در جهت مخالفت حرکت قصری در جسم نباشد، میگید چنین چیزی اصلا لازمش این است که حرکت بی زمان واقع بشه و اینا میپذیرید که چنین چیزی ممکنه؟ یا میگید نه، اگر فرض کردیم که حرکتی در جسمی واقع میشه که خود اون جسم میل طبیعی ندارد و تنها در اثر عامل قصری به حرکت در میاد و دیگه مخالف میل طبیعی و جهت طبیعی و اینا معنا نداره، جهت طبیعی در کار نیست چون گفتیم میلی نداره، اگر چنین چیزی فرض کنیم لازمش این است که حرکت بدون زمان باشه و این محاله، نمیشه همچین چیزی. اگر بگید نمیشه، خب دیگه استدلال شما بیجاست، برای اینکه استدلال شما نهایتا رسیدید به این تالی فاسد که گفتید وجود چنین حرکتی در لازمش این است که بدون زمان باشد و یعنی لازمه وجود چنین حرکتی این است که دوتا زمان مساوی باشد، زمان حرکت بیمیل و زمان حرکت ذوالمیل ضعیف. گفتی لازمش این بود که زمان این دوتا یکی بشه. فرض شما این است که اگر بیمیل باشد اصلا زمان نخواهد داشت، پس چجور با این فرض شما اون تالی فاسد را ابطال میکنید؟ اون تالی فاسدتون مجموع دوتا عامل است که موجب محال بودن شده، یکی این که حرکت در زمان نباشد، یکی هم این که حرکت ذوالمیل با حرکت بیمیل مساوی باشد، مجموع اینها شده محال. و حالا که یکی از اینها قبل از این فرض هم محال است، یعنی وجود حرکت، حرکت بیمیل در زمان، خود این اصلا فی حد نفسه محاله. شما دیدید محالی را با یه چیزی دیگه زمینه کردید، میخواد بگید که چون این مجموع محال است پس اون فرض باطله، در صورتی که یکی از اینها هم که زمینه این فرض شماست که وجود حرکت بدون زمان، وجود حرکت بیمیل در زمان باشد، این هم محال فی حد نفسه. شاید اون نقضی که کردید، اون تالی فاسد، فسادش مال همین زمینه باشی و این دلیل این نمیشه که شما بتونید بر اساس این بطلان تالی مقدم را ابطال کنید. اگر بگید نه، وجود جسم بیمیل و حرکتش در زمان محال نیست، یعنی میپذیرید که اگر جسمی میل ذاتی نداشته باشید و تنها با عامل قصری حرکت کند، این حرکتش هم در زمان واقع میشود. اینو میپذیرید. اگر میپذیرید معناش اینه که با این که اینجا میلی نبوده، میل معاوقی نبوده، این حرکت اقتضای زمان داشته. پس معلوم میشه اصل الحرکه هم اقتضای زمانی دارد. اون تفاوتی که بین ذوالمیل ضعیف و ذوالمیل قوی بود، اون تفاوت‌هاشون مال زائد بر این اصل زمانی بود که مال مقدار، مال حرکته. خود حرکت یه مقداری از زمان را اقتضا میکنه، میل ضعیف داشتن یه مقداری را زمان را بیشتر میکنه، میل قوی یه مقداری دیگه زمان را بیشتر میکنه. پس ما در اونجایی که جسمی خودش میل ذاتی قوی داشته باشه، سه تا عامل زمان خواه داریم. یکی اصل حرکت، یکی اون سرعتی که مشترک از بین ذوالمیل القوی و ذوالمیل الضعیف، یکی هم اون مرتبه قویه‌ای که در این ذوالمیل القوی هست. این باعث میشه که زمان طولانی بشه. اون جایی که میل ضعیف باشه دو تا عامل داریم ما، یکی اصل الحرکه، یکی هم این ذوالمیل ضعیف. اینه که زمانش کوتاه‌تر از اون یکیست. اون جایی که هیچ کدوم از اینها نباشه، یعنی میل مطلقا نباشد، نه میل ضعیف نه میل قوی، باز هم یه عاملی هست که اصل الحرکه باشد، اون هم خودش اقتضای زمانی دارد. پس لازمش این نیست که اگر میلی نبود در جسم زمان حرکت بی زمان واقع شود. نه خیر، خود همون حرکت اصلش اقتضای زمانی دارد. فرض شما این بود که اگر جسم بی میل باشد باید حرکتش بی زمان باشد. ما میگیم نه، خود این حرکت ولو این که میل معاوقی هم نداشته باشد، خودش اقتضای یه مقداری زمان میکنه. بله، اگر عائق داشت زمان طولانی تر میشه، اگر عائق قوی تر بود به اندازه قوتش باز هم بیشتر میشه. ولی چنین نیست که اگر میلی نبود، اگر عائقی نبود، اگر ممانعی نبود، زمانی هم نمیخواست حرکت. نه، ما فرض میکنیم، این فرض محالی نیست. بگیم این زمانی که در جسم در ذوالمیل القوی هست، طولانی بودنش مال اینه که هم حرکت دارد، هم میل دارد، هم میل قوی است. در ذوالمیل ضعیف بگیم چون حرکت دارد و میل دارد، دو تا عامل برای زمان میخواد. در اونی که میل ندارد، این دلیلش این نمیشه که اصلا هم عامل نمیخواد برای زمان. خود حرکت یه عاملی است که زمان را میخواد، ولو هیچ میل معاوقی هم نباشه. پس اگر قبول کردید که میتوان جسمی میل ذاتی نداشته باشید و در این حال حرکتش هم در زمان واقع شود، استدلال شما تمام نیست، چون استدلالتون این بود که زمان تابع مقدار میل است. اگر میل کم باشد مقدار کمی از زمان میطلبد، اگر میل شدید باشد مقدار بیشتری از زمان میطلبد. میخواستید نتیجه بگیرید، پس اگر میل نباشد اصلا زمان نمیخواد. ما میگیم زمان فقط تابع مقدار میل معاوق نیست، خود اصل حرکت هم زمان میخواد. اگر گفتید این در صورتی است که بگیم حرکت جسم بی میل هم زمان میخواد، اگر گفتید حرکت جسم بی میل اصلا زمان نمیخواد، محال است که در زمان واقع شود. پس اون فرضی را که شما گفتید محال است، شاید محال بودنش مال همینه که اصلا چنین چیزی محال بوده که جسم بی میلی حرکتی در زمان داشته باشد. این شبهه است که ایشون میفرماید قوی ترین شبهه است که در این زمینه در مقابل این استدلال مطرح شد. ایشون در صدد جوابگویی از این شبهه برمیان. شکل جوابگویی یا اینها یه مقداری شکل بحث‌های جدلی داره. روح جوابی که ایشون میدن اینه که شما دو شق فرض کردید، گفتید یا حرکت جسم بیمیل در زمان ممکن است یا ممکن نیست؟ گفتید اگر بگید ممکن نیست اصلا استدلالتون باطله، زمینه برای استدلال باقی نمیمونه. اگر بگید ممکن است، اون وقت یه فرض دیگری کردید، گفتید ممکن است، معناش این است که خود حرکت صرف نظر از مانع و عائق اقتضای زمان دارد. ما در هر دو شق میتونیم جواب بدیم و استدلال را تمام کنیم. این که شما میفرمایید اگر گفتیم ممکن نیست، پس چگونه است که شما استدلال میکنید؟ یعنی تالی فاسد را چیزی قرار میدید که جزوش یک فرض محال است. ما میگیم استدلال ما به این شکله، میگیم اگر فرض کنیم که ما جسمی بدون میل حرکت داشته باشد در زمان، این چه لا تالی فاسدی داره؟ و اگر فرض کنیم که جسمی بدون میل حرکت داشته باشد و این حرکت بدون زمان تحقق پیدا کند، چه تالی فاسدی داره؟ ما روی هر دو فرض میگیم لازمش یک محالی است. پس معلوم میشه که این فرضی را که ما کردیم که جسمی بدون میل حرکت داشته، بدون میل حرکت قصدی عارضش بشه، معلوم میشه این فرض ما غلط بوده. این معناش این نیست که هر یک از این دو فرضی را که ما مفروض گرفتیم خودش فی حد نفسه باید یک امر ممکن و صحیحی باشد. ما تکیه‌مون روی این ملازمه هست. این دو تا فرض هر کدام یه لازمی دارد، مستلزم یه محالی است که این محال با این جفت شده، با این فرضی که ما کردیم. اگر این فرض را عوض کنیم اون محال لازم نمیاد، مترتب بر این نمیشه. چون اون محال مترتب بر این فرض میشه، به صورت لازم ملزوم در میاد، به صورت قضیه شرط و جزا در میاد، فرض این شرط مستلزم اون جزا است. چون اون جزا محال است، پس این شرط محال است. این که ما گفتیم ممکن است یا ممکن، ممکن ما بگیم فرض شما میکنیم که چنین چیزی ممکن باشه. حالا ما در مقام این نیستیم که بگیم محال است یا ممکنه. میگیم گیرم اینجور چیزی هم ممکن باشه، اما همین امری که فرض کردیم ممکن است مستلزم یک محالی است. از اون جهتی که مستلزم یک محالی است، معلوم میشه که این باطله. پس اینکه شما میگید آقا حرکت جسم در جسم بیمیل در زمان آیا ممکن است یا ممکن نیست، ما میگیم در واقع ممکن نیست، اما این مانع استدلال نمیشه. میگیم اگه فرض کردیم که چنین چیزی واقع بشه مستلزم یک محال است. از راه اینکه مستلزم یک محال است میخوام بگیم این فرض باطله. پس حاصل جواب که میخوام به صورت فنی ذکر بشه این است که بگیم بیان این ملازمه و رابطه بین این مقدم و تالی مستلزم این نیست که ما بگیم مقدمم فی حد نفسی صحیح است یا باطله. در مقام استدلال ما روی ملازمه تکیه داریم، نه روی وقوع مقدم یا عدم وقوعش. اگر چنین حرکتی در زمان واقع شود، مستلزم تساوی حرکت بی میل و حرکت با میل است. فعلا ما توی استدلال روی این میخوایم تکیه کنیم که تساوی بی میل و با میل باشد و از اون کشف بکنیم که این فرض هم چون مستلزم اون محال است، محاله. ممکنه خودش هم فی حد نفسه یک وجه استحاله دیگری داشته باشه. یعنی در این استدلال ما از راه این استلزام محال دیگر میخواییم استفاده کنیم. تو این استدلال، تو برهان اولی که ایشون ذکر کردن، تکیه روی این بود که فرضش لازمش حرکت بی زمان است. ولی تو استدلال دوم روی این تکیه نکردیم. گفتیم اگر فرض شود که چنین حرکتی در زمان واقع شود، پس معناش اینه که ما فرض این رو محال ندونستیم. اگر هم محال باشد، فعلا ما در این استدلال روی محال بودنش تکیه نمی کنیم. میگیم اگر حرکت بیمیلی در زمان واقع شود، مستلزم این است که حرکت بیمیل و با میل مساوی باشد.
و چون اون محال است مساوی بودن حرکت ذوالمیل و حرکت بیمیل، پس معلوم میشه این فرض هم باطل. حالا شما میگید آقا فی حد نفسه ممکن است یا ناممکن؟ ممکن فی حد نفسه، ما میگیم ممکن نیست، ولی این غیر از این است که در استدلال ما این را به صورت مقدمی ذکر بکنیم و یه تحال فاسدی برایش ذکر کنیم و ازش استفاده کنیم. پس هم هر دو شق را ما میتونیم فرض کنیم و بر اساس اون استدلال کنیم و استدلال ما هم صحیح خواهد بود. این شکل اشکال صحیح نیست که بگید آیا این فی حد نفسه ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن نیست پس مبنای استدلالتون خراب میشه. هم ممکنه ما در استدلال اینو فرض کردیم، از اون جهتی که مستلزم یه محال دیگری است میخوام ازش استفاده کنم. اقول یمکن فی الجواب اختیار الشق الاخیر. ببینید لحن جدلی است. وقتی با یک بله شبه را نخوندم، بله، اقوا ما ذکروه من الشبه هاهنا، قوی ترین شبهه‌ای رو که در مقابل این استدلال ذکر کردن این است که ان الحرکه اما ان یمکن وجودها بدون المعاوقه فی زمان، حرکت جسم بدون معاوقی در زمان ممکن است واقع شود یا نه. فاین امکنه، یعنی اگر میپذیرید که ممکن است جسمی میل طبیعی نداشته باشه، معاوق نداشته باشه و حرکتش هم در زمان واقع شود، فاین امکنه فکان، ما در این فرض اینو اختیار میکنیم که معلوم میشه وقتی جسم بی میل هم زمان دارد، پس معلوم میشه خود اصل حرکت اقتضای زمان داره نه معاوقش. معاوق اقتضای طولانی شدن زمان را دارد. فاین امکنه فکان بعض من زمان الحرکت فی ظل معاوق القوی، سه تا فرض داشتیم، بدون معاوق، با معاوق ضعیف، با معاوق قوی. در استدلال چنین فرض شده بود که کل زمان مال این معاوق هاست، قویش زمان طولانیش مال معاوق قوی است، زمان کوتاهش مال معاوق ضعیف است. ایشون میگه اگر شما قبول کردید که میشود حرکتی بدون معاوق در زمان واقع بشه، پس معلوم میشه که یه مقداری از زمانم مال همین حرکت بی معاوق است. فکان بعض من زمان الحرکه فی ظل معاوق، اونی که معاوق دارد زمانی که میطلبد همش مال معاوقش نیست، بلکه بعضیش به ازاء اصل الحرکه است. چون اون دوتا را با هم مقایسه کرده بودن، هر دو شمیه در معاوق ضعیف هم میاد، همونطور که عرض کردم ما در اون دوتا سه تا عامل، در یکی سه تا عامل برای حرکت داریم، یک برای زمان، در یکی دوتا، در یکی هم یک بخش. چون تکیه اول روی اون معاوق قوی بود، بعد گفتن حالا رو فرزان جسمن سالسن، اینه که مستشکل هم روی همون تکیه میکن. پس در اونی که معاوق قوی دارد بخشی از زمان مال اصل الحرکت است و باقی به ازاء معاوق هست. فعلا هازا یزید و زمان و حرکت زل معاوق ضعیف علا زمان حرکت عدیم المعاوق. پس در اونی هم که ضعیف هست، اون هم بخشی از زمانش مال اصل حرکتش هست. چطور شد که زل معاوق ضعیف شما گفتید باید مساوی بشه با لام عدیم المعاوق؟ میگیم نه، مساوی نمیشه، عدیم المعاوق هم یه جز عمر زمانی خواهد داشت. پس فرق است بین این سه فرض. شما خواستید بگید فرض اول و سوم یکی میشه، اونی که اصلا معاوق ندارد با اونی که معاوق ضعیف دارد هر دو زمانشون مساوی خواهد شد؟ میگیم نه، اونی که اصلا معاوق ندارد زمان کمتری دارد، اونی که معاوق ضعیف دارد یه خود بیشتر زمان داره، اونی که معاوق قوی داره زمان طولانی. فعلاهازا یزید و زمان و حرکت زل معاوق ضعیف که فرض سوم باشد، علا زمان حرکت عدیم المعاوق که فرض اول باشد. چقدر بیشتر داره؟ به ما یقتضیه نسبت المعاوقتین، نسبتی که بین این دو معاوق هست یه اقتضایی دارد، اصل الحرکه هم یه اقتضایی داره، تفاوت به واسطه اون ضعف و شدت است، ولی اصل حرکت هم بخشی از زمان رو داره. این در صورتی که بگید چیزی که عدیم المعاوق است هم حرکتی در زمان میتواند داشته باشد. اگر گفتید نه، اگر جسمی عدیم المعاوق شد اصلا حرکتی در زمان ندارد و این محال است حرکتی در زمان داشته باشی، پس شما آمدید یه فرض محالی را زمینه کردید با یک فرض دیگری که تساوی فرض اول سوم باشه، و ما نتیجه گرفتید که محال است، پس جسم بدون معاوق محال است. میگیم بله قبول داریم در این فرضی که دو تا شرط شده، یکی وجود الحرکت، حرکت عدیم المعاوق در زمان، یکی هم تساوی چنین حرکتی با حرکت ذوالمعاوق ضعیف، قبول داریم این هر محاله، اما محال بودنش ممکنه زیر سر این باشه که وقوع حرکت عدیم المعاوق در زمان محال است. اصلا این دلیل نمیشه که اون فرض شما محال بودن زیر سر اون جز است، چون برای این محال بودن دو تا شرط لازمه، یکی این که این حرکت در زمان واقع شود، حرکت عدیم المعاوق، یکی همی که زمانش مساوی باشد با زمین زمان ذوالمیل ضعیف. خب شاید علت استحالش اون یکیش باشه که خود اصلا فرض کردید که چنین حرکتی در زمان واقع می شود، واقعا که چنین حرکتی زمان نمی خواد اصلا. و این لم یمکن، یعنی فرض وجود حرکتی در جسم بدون معاوق که این حرکت زمانی خواسته باشد، اگر گفتید این ممکن نیست بطل الاستدلال، استدلال شما اصلا دیگه پایه‌ای نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه این استدلال شما مبتنی است بر فرض اموری. شما استدلال کردید به صورت قیاس خلف، گفتید اگه این فرض رو لازم فرض بکنیم که چی باشه؟ که زمان، که حرکت بیمیل در زمانی واقع شود و حرکت ذوالمیل ضعیف هم در همان زمان واقع شود، لازمش محاله. پس این محال بودنی که شما گرفتید مال این بوده که دو تا شرط اینجا در نظر گرفتید، واقعا که اون یکیش در اصل باطل محال بود، نه در به خاطر زمینه شدن اون فرض دوم بوده. لبتناع این استدلال بر فرض اموری که بعضی از اینها خود به خود محال است، و اون چی باشه؟ فرض حرکت بیمیل در زمان، وجود حرکت بیمیل در زمان. فلعل منشأ الخلف، این که دیدید مستلزم خلف است، به خاطر این بوده که یک جزئی از اون فرضتون خودش فیزاتن محال بوده، نه اون جزء دیگر که خلو الجسم عن المعاوق باشد. این شبهه را میگن قوی ترین شبهه هاییست که در اینجا ایراد شده. اقول یمکن فی الجواب، این را عرض میکردم که لسان جواب لسان جدلیست، میگن هم اینا میتونیم فرض کنیم و صحیح باشه، هم اونا میتونیم فرض کنیم و صحیح باشه. خب مسلمن این دوتا فی حد نفسه، یکیش صحیحه یکیش غلطه، و ما معتقدیم که یکیش فی حد نفسه محال هست. پس این یمکن اختیار و حاضر شیخ و یمکن اختیار و حاضر شیخ یعنی چی؟ این لسان ضعیفیست، لسان جدلیست. حقیقتش اینه که باید بگیم آقا استدلال ما مبتنی بر دو فرض است، این فرض ممکنه فی حد نفسه هم اشکالاتی داشته باشه، ما ملازمه هر یک از این دوتا را با یک محال خاصی میسنجیم و از راه این که مستلزم یک محالی سونه اثبات میکنیم. ممکنه فی حد نفسه هم محال باشه، ما نگفتیم باید هر دوتا این دوتا فی حد نفسه هم صحیح باشه. فرض ما این است که احد الشقین را در این استدلال ما مفروض میگیریم، میخوایم ببینیم چنین فرضی مستلزم چه امریست. میگیم هر یک از این دوتا چه شق اول رو اختیار کنیم مستلزم محال است، چه شق دوم رو اختیار کنیم مستلزم محال است. یمکن فی الجواب اختیار شق الاخیر، شما گفتید دو شق دارد، یا میگید حرکت عدیم المعاوق در زمان ممکن است، یا میگید ممکن نیست. ممکن نیست شق دوم بود، میگیم بسیار، ما میگیم ممکن نیست. اگر جسمی معاوق نداشته باشه، میل ذاتی نداشته باشه، این حرکت قصدیش در زمان ممکن نیست، باید حرکتش لازمان باشد. فرض کنیم ما اینو قبول داریم. شما گفتید استدلالتون باطله، میگیم نه، استدلال باطل نمیشه. لا یلزم من بطلان الاستدلال. چرا؟ برای اینکه حاصل برهان ما این بود، حاصل البرهان، اونی که ما میخواستیم استنتاج بکنیم از این برهان این بود که وقوع الحرکت من عدیم المعاوق فی زمان محال، این چیزیست که ما میخواهیم از استدلال به دست بیاریم و معتقد هم هستیم که فی حد نفسه این محال است و همین رو میخواهیم به دست بیاریم. این مبنای استدلال نیست، این ما نتیجه برهانیست که میخواهیم به دست بیاریم از این راه. میگیم چرا محال است؟ از لو امکان فرض میکنیم، میگیم اگر امکان میداشت، لم یلزم من فرض وقوعیه مع الامور الممکنت التي هي حرکت الجسم الاخیرت این علی النهج المذکور امر المحالون. اگر چیزی ممکن باشد مستلزم محال نخواهد بود، ولی چنین چیزی مستلزم یه محالیست. اون محال کدام است؟ اون محال تساوی زمان ذی المعاوق و عدیم المعاوق است. چون مستلزم این محال است پس اون فرض هم محال است. ما این استدلال میکنیم، استدلال چه اشکالی داره از نظر منطقی؟ که ما بگیم فرض امکان چیزی مستلزم یک محالی است، پس کشف میکنیم از این استلزام که اون فرض غلط بوده. برای این مطلب که حاصل البرهان است اینجور استدلال میکنیم که لو امکن، اگر چنین چیزی ممکن میبود، خب یه ممکنی را ضمیمه کردن به یه ممکن دیگری که مستلزم محال نمیشه. ما فرض میکنیم این ممکن دیگری را به ضمیمه میکنیم با اون این است که یک جسمی با میل ضعیف و یک جسمی با میل قوی حرکت کند، اینکه محال که نیست، این دوتا فرض ممکن نیست. این امر ممکن را ضمیمه کردن به امر ممکنی که مستلزم محال نمیشه، اگر دیدیم مستلزم محالی است معلوم میشه که اون فرض اولی که مفروض بوده امکانش، معلوم میشه که اون فرض باطل بوده، فی حد نفسه ممکن نبوده. لو امکن لم یلزم من فرض وقوعیه، ما فرض کردیم که این امر با یک سلسله امور ممکنه دیگری با هم اتفاق بیفتن. اون امور ممکنه چیه؟ دو تا حرکت، حرکت جسمین اخیره، یکی ذوالمیل ضعیف یکی ذوالمیل شدید علی النهج المذکور، هم با همون نسبتی که گفتیم، اون نسبتی که بین زمان عدیم المیل با میل ضعیف بود، این نسبت رو برقرار کنیم بین میل ضعیف و میل قوی. اگر چنین بود امر محالی لازم نمی آمد. اون امر محالی که حالا لازم میاد چیه؟ تساوی زمانی حرکت ذل معاوق و حرکت عدیم المعاوق. فعلا این محال لازم میاد روی این فرض. این محال روی این است که یک امر ممکنی را با یک امر مفروض الامکانی ضمیمه کردیم، در این که این دوتا محال ممکن هستن که شکی نیست، در این که شکی نداریم با که حرکت یه جسمی با میل ضعیف حرکت کنند، یه جسمی هم با میل قوی حرکت کنند، این که محالی نداره. این دوتا را ما وقتی ضمیمه کردیم به یک فرضی که اون فرض حالا مشکوکه، فرض کردیم که ممکن است، دیدیم نتیجه یه امر محالی است، معلوم شد فرض ما غلط بود. فیکون و موقوعها فی زمانن محالن، لکن کل حرکت فهی لا محاله فی زمان. بعد اضافه میکنیم، میگیم که میگید وقوعش در حرکت در زمان محال بوده، پس خب باشه اینجور باشه، پس میگیم زمان این حرکت بی زمان است. میگیم از این طرف حرکت بی زمان هم محاله، هر دو طرفش محال لازم میاد، پس من میشه اصل فرض غلط. فوقوعها لا فی زمان ایزن محالون، و من هازا یلزم ان حرکت عدیم المعاوق مطلقا محالون. اگر بی زمان باشد لازمش حرکت بی زمان است، محال. اگر ممکن باشد لازمش تساوی حرکت عدیم المعاوق و ظلم معاوق است، اون هم محال. پس معلوم میشه اصل فرض غلط بوده و هو المطلوب. این روی فرض این که بگیم حرکت چنین چیزی در زمان محال است. بعد میگردیم اون شق اولشان رو قبول میکنیم، یوم کنه ایزن اختیار رو شق اول. شق اول لازم هست، حالا کیفیت استدلالش بعد میاد. فإن الاعتراف بكون الحركه غير مقتضيه لزمان على تقدير وقوع محال، اونی که ما میخوایم این است که ما اعتراف میکنیم که حرکت اقتضای زمانی، خود حرکت اقتضای زمانی ندارد. اگر این مستلزم محالی بود منافات نداره به این که ما بگیم در طبق این فرض مقتضی زمان هست، یعنی مفروض ما در استدلال این است که این حرکت مقتضی زمان است. اگر فی حد نفسه مقتضی زمان نبود، ضرری به این قضیه شرطیه که به طور جزم القا میشه نمیداشت. این عبارت یه خود عبارت بله مهمی است، ایهام معنای خلاف واقع داره. مرحوم حاجی اینا توضیح دادن و توضیح به جایی است، توجه داشته باشید. همینطور که عرض کردم فل واقع را که اینجا آوردن، اینجا این فل واقع اینجا خوب واقع نشده، این فل واقع با اون چیز اول مناسب تر بود که اگر گفتیم حرکت فل واقع مقتضی زمانی نیست، منافات نداره که ما در استدلال به عنوان مقدم شرطیت اون را واقع فرض کنیم. فل جزم حاصلون بذالک، ما این ملازمه را به عنوان یک امر جزمی تلقی میکنیم و هینه ازن ینتظم و ان یستدل هاکذا، حاصل استدلال به این صورت در میاد. لو وقعت حرکتون من الجسم الادیم المیل لکانت فی زمان لا مالت، اگر جسم عدیم المیل حرکتی داشته باشد ناچار زمانی خواهد داشت، چون حرکت بدون زمان محاله. این که گفتیم اختیار و شق الاول، اینجور استدلال میکنیم. و الا یلزم تخلف الملزومه ان لازمه، زمان لازمه حرکته، چطور ممکنه که حرکتی تحقق پیدا کند و زمان نداشته باشه؟ خب ولو کانت فیه، و اگر بگیم این چیز این حرکت در زمان واقع می شود، لازم تساوی عدیم المعاوق و ذل معاوق، این هم محاله. و انه محال فلم یکن فی زمان، وقتی محال شد اونم در زمان نخواهد بود و هو ایزن محال. یعنی بله برای این که لازم این محال لازم نیاید باید بگیم بی زمان است، برای این که این محال لازم نیاید باید بگیم فلم یکن فی زمان و هو ایزن محال. فوقوع الحركه من الجسم العديم الميل مطلقا محالون، چه فرض کنیم در زمان است چه فرض کنیم بدون زمان است. تا اینجا جوابی که خود ایشون فعلا در این شکل از اعتراض بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.